خشونت در لیبی و مخصوصا سوریه مسئله خشکسالی بوده. خشکسالی 5 ساله باعث کاهش 75% کشاورزی و 85% دامداری طبق آمار سازمان ملل در سوریه شد و نهایتاً کوچ اجباری حدود 1.5 میلیون سوری به شهرهایی که در مارس 2001 به انبار باروت خشونت‌ها تبدیل شدند. و مسئله خطرناک همین هست که روند کلی بحران آب در ایران شبیه چیزی است که در سوریه اتفاق افتاد، البته با شیب کمتر. و نهایتاً بحران زیست محیطی هم که کشور رو داره کلافه می‌کنه، از فاجعه ریزگردها در جنوب تا خشک شدن دریاچه‌ها و البته آلودگی خطرناک هوا در مرکز و شهرهای بزرگ. این تصویر کلی که عرض کردم هم دولت و هم اغلب ناظران مستقل رو به این نتیجه رسونده که خطر واقعی علیه امنیت ملی ایران نه احتمال حمله خارجی، که تبعات سه بحران اجتماعی یعنی اشتغال، کم آبی و محیط زیست هست.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی میگه که افراطگر خود را میبیند و گروه مقابل را کوچک حساب میکنه و جز خودش و یارانش همه را ناحق میپندارد. روی این سخنان از دیدگاه شما با چه کسانی است؟
واضح هست که مخاطب اصلی آقای روحانی نه گروه‌های مثل داعش که اصولگرایان و تندروهای داخلی هستند. در واقع مدت هاست آقای رئیس جمهور در مقابله با جریان تندرو دائما عقب نشینی میکنه و صرفاً به توصیه‌های اخلاقی روی آورده، اینکه وحدت داشته باشید، کار خیر کنید، برادری کنید و غیره. این نوع مواجهه آقای روحانی با جناح افراطگرا آدم رو یاد سالهای آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی میندازه، دورانی که دولت اصلاح طلب تقریباً فلج شده بود و تنها عمل سیاسی آقای خاتمی این بود که خطابه‌های مذهبی، اخلاقی و انسانی کنه. به نظر میرسه که این حجم از انفعال و بی‌عملی آقای رئیس جمهور برای بخش مهمی از حامیان او قابل دفاع نباشه. در واقع نه تنها بخش بزرگی از طبقه متوسط و نخبگان، مثلا تشکل‌های دانشجویی، از این نوع واکنش‌های منفعلانه آقای روحانی گلایه می‌کنند، که حتی صدای سیاستمدارانی مثل آقای علی مطهری هم در اومده. بنابراین سوال اصلی این نیست که جامعه وحدت دارد یا نه. سوال اصلی این هست که آقای روحانی به غیر از دعوت به صلح و وحدت دقیقاً می‌خواد چه کاری در مواجهه با جناح تند رو انجام بده.
آقای مهدوی آزاد، در قسمتی دیگه رئیس جمهوری ایران میگه که وقتی از غرب صحبت می‌کنیم فکر می‌کنیم که مفاسدی در غرب هست. خب اگر همه غرب مفاسد بود به رشد علمی و فرهنگی نمی‌رسیدند و به گفته او ما باید بخش‌های مثبت اون رو در نظر بگیریم. دیدگاه شما در این باره چه است؟
مسئله رابطه با غرب این روزها از یک موضوع پیچیده ایدئولوژیک، سیاسی یا امنیتی فراتر رفته، به نوعی لجبازی تبدیل شده. توی این دعوا نگاهی که اصولگرایان تندرو مثلا آیت الله علم الهدا یا فرماندهان سپاه مثلا سردار نقدی ارائه میکنند اختراع دوباره چرخ هست. اینکه درهای کشور مثل کره شمالی بسته باشه و جمهوری اسلامی در یک فضای ایزوله زیست کنه، حتی سفرهای توریستی یا همکاری‌های دانشگاهی ایران و غرب رو هم نفوذ و عامل برند دازی میدونند. هم آقای علم الهدا هم آقای نقدی به صراحت گفتند که جمهوری اسلامی باید درها رو ببنده. در مقابل این جریان تندرو نگاه آقای روحانی و تکنوکرات ها این بوده که میشود با جهان غرب همکاری کرد اما تسلیم نشد، و تاکید آقای روحانی این بوده که بدون همکاری با جهان غرب، بدون رابطه مناسب با اروپا و آمریکا، توسعه و پیشرفت ایران یک افسانه است. تقابل این دو گفتمان باعث شده که رئیس دولت اعتدال تقریبا در اکثر سخنرانی هاش مسئله غرب رو وسط بکشه و تندروهای مذهبی رو تشویق کنه که از مواجهه با غرب نترسند. این نوع موضع‌گیری آقای روحانی حدود 3 سال هست در بخش اعظم سخنرانی‌های او تکرار شده.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره سخنان روز دوشنبه حسن روحانی آشنا می شدید. و ما اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگوی اختصاصی با روزنامه آرمان از تیم رسانه‌ای رئیس جمهوری به علت انفعال در منعکس کردن دستاوردهای دولت انتقاد کرده و مسئولان دفتر ریاست جمهوری ایران را مقصران این مسئله معرفی کرده. هاشمی رفسنجانی در این گفتگو پیش بینی هم کرده که حسن روحانی همچنان شانس اول در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران را دارا باشه. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگویی که با همکارم رضا جمالی داشته، تحلیل خودش رو از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه میکنه.
معمولا در سخن سیاستمداران ایرانی رسانه ها رو برای همه ناکارآمدی ها و مشکلات سرزنش میکنن. در این مورد هم آقای هاشمی بیشتر به تیم رسانه دولت میپردازه تا به ناکارآمدی های دولت. اما موضوعی که واقعا جای بحث داره این هست که تیم رسانه دولت در دو موضوع، یکی موضوع برجام و دیگری موضوع فیش‌های حقوقی، حقوق‌های نجومی، چنان که باید و شاید عمل نکرد. در برابر اینکه گفته میشد برجام هیچ دستاوردی کاربردی نداشته، خب طبعا تیم رسانه دولت باید دستاوردهای برجام رو به روشنی برای افکار عمومی بیان میکردن که نکردن. و نکته دوم در مورد حقوق‌های نجومی هم، با گفتن آمار متناقض، با توجیهات متناقض، افکار عمومی رو بیشتر اینها دچار سردرگمی کردن تا اینکه به پرسش‌های افکار عمومی پاسخ بدن.
آقای محمدی، آقای رفسنجانی پیش بینی کرده که آقای روحانی همچنان رأی اول انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران خواهد بود و حتی گفته که در صورت پیروزی آقای روحانی ایشون در دوره دوم بهتر کار خواهد کرد. ارزیابی شما از این پیش بینی آقای رفسنجانی چطور هست؟
این پیش بینی به نظر من کاملا خوشبینانه هست و ندیدن ضعف‌های خود هست در کنار دیدن ضعف‌های رقیب. دولت آقای روحانی در چند سال گذشته با رکود، با بیکاری و با مسئله فساد همچنان درگیر بوده. در این امور بهبود چندانی حاصل نشده. اینها پاشنه‌های آشیل دولت آقای روحانی هستند که در انتخابات آینده برای دولت مشکل ایجاد می‌کنند. اما در طرف مقابل بستگی داره. طرف مقابل مسئله پیام داره در انتخابات آینده، در انتخاب نامزد واحد طرف مقابل آقای روحانی مشکل داره تا زمان حاضر و کارزارهای انتخاباتی اونها هم چندان موفق نبوده. اگر وضعیت به همین شکل پیش بره، خب طبعا آقای روحانی شانس بالاتری خواهند داشت. اما اگر اونها به نامزد واحد برسن، پیام مشخصی برای انتخابات داشته باشن و سازماندهی خوبی داشته باشن، طبعا می توانند آقای روحانی رو پشت سر بگذارن. اما در مورد اینکه دولت آینده موفق تر خواهد بود، آنچه که اتفاق افتاده در 4 سال گذشته چنین پیامی رو انتقال نمیده، چه در مورد اشتغال، چه در مورد مسئله رکود و چه در موضوع فساد.
آقای محمدی، آقای رفسنجانی در بخشی از گفتگوشون با روزنامه آرمان از نوعی همکاری با آقایان حسن خمینی، محمد خاتمی، ناطق نوری و حسن روحانی سخن گفته و اضافه کرده که در بحث انتخابات ریاست جمهوری به وقتش با اونها برنامه ریزی خواهد کرد. وزن سیاسی افرادی رو که آقای رفسنجانی نام میبره ازشون از نظر تأثیرگذاری چگونه است و آیا مدل فعالیتی رو که آقای رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری قبل ازش استفاده کرد، از همون مدل در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم استفاده خواهد کرد؟
من فکر نمی کنم عیناً همون مدل دوره گذشته بتونه در انتخابات سال 96 برای آقای روحانی موفقیت به بار بیاره. آقای روحانی محصول نوعی توازن قوا بود در دوره گذشته. نه جنبش اجتماعی خاصی پشت سر ایشون بود، نه حزب سیاسی خاصی پشت سر ایشون بود. طبعا در توازن قوا نیروهای سیاسی رسیدن به اینکه آقای روحانی بهترین گزینه هست. در انتخابات آینده ما با 3 ضلع یک مثلث مواجه هستیم: نهادهای نظامی امنیتی، نیروهای سیاسی و رأی دهندگان. اون بخشی که آقای هاشمی در موردش صحبت میکنه عمدتاً نیروهای سیاسی، اون هم در واقع بخش کوچکی از نیروهای سیاسی هستند که آقایان خاتمی، ناطق نوری، آقای خمینی و آقای هاشمی اونها رو نمایندگی میکنند. هم افکار عمومی مهم هست در انتخابات آینده، اینکه آیا همچنان گروهای حاضر خواهند بود بیان و از آقای روحانی پشتیبانی کنند. هم دستگاه‌های نظامی امنیتی نقششون مهم هست. اونها نشون دادن که کاملا با دولت آقای روحانی مخالف هستند.
انتقاد هاشمی رفسنجانی از تیم رسانه‌ای حسن روحانی. با دیدگاه مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دولت‌های آمریکا و استرالیا در یک قرارداد موردی بر سر اسکان پناهجویان ساکن اردوگاه‌های جزیره مانوس و ناورا به توافق رسیدند. جزئیات را از همکارم آزاده اسدی بشنویم.
دولت‌های آمریکا و استرالیا در یک قرارداد موردی بر سر اسکان پناهجویان ساکن اردوگاه‌های جزیره مانوس و ناورو به توافق رسیدند. توافق مربوط به اسکان این پناهجویان یک قرارداد موردی است و فقط پناهجویان ساکن جزیره مانوس و ناورو را شامل می‌شود. مسئولیت اداره امنیت داخلی آمریکا برای شروع کارهای اداری و گزینش پناهجویان در روزهای آینده به استرالیا خواهند رفت. وزیر امور مهاجرت استرالیا گفته است دولت این کشور در مورد کسب ویزای 20 ساله برای برای تعدادی از پناهجویان با مقامات ناورو در حال مذاکره است. به گزارش شبکه خبری NBC، مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا، هنگام اعلام خبر این توافق گفته است این قرارداد پناهجویانی را که در آینده با قایق به استرالیا بروند شامل نمی‌شود. مقامات دو کشور امیدوارند انتقال پناهجویان به آمریکا را از سال آینده شروع کنند.